4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان قوه قضاییه خواست که در برابر تهدیدات ایستادگی کنند. نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای میگوید تنها یک گام تا توافق نهایی با ایران باقی مانده است. فدریکا موگرینی میگوید مذاکرات با ایران به یک قرارداد خوب نزدیک شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنان را به ایستادگی در برابر آنچه که تهدید و تطمیع خواند فراخوانده است. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، رهبر جمهوری اسلامی با بیان این خواسته خطاب به مسئولان قوه قضاییه تاکید کرده است که آن قوه باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار افکار عمومی ایستادگی کند. این اظهارات در شرایطی بیان می شود که محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت که دستگاه قضا در پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از جهات مختلف تحت فشار بوده است. در این حال، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم روز گذشته از فشار به گفته او اصحاب قدرت و ثروت بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی صحبت کرد. معاون وزیر امور خارجه چین لی باودونگ میگوید تمدید مذاکرات هسته‌ای طولانی نخواهد بود و به تعبیر او تنها یک گام تا رسیدن به توافق نهایی فاصله باقی مانده است. به گزارش شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، نماینده آن کشور در مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر کرده که رسیدن به یک توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران در عرض یک هفته امکان پذیر است. بر اساس آنچه در قانون بازبینی توافق هسته‌ای با تهران به تصویب کنگره آمریکا رسیده، کاخ سفید واشنگتن ملزم است تا پنج شنبه 18 تیر توافق را با تمام زمائم آن به کمیته‌های مربوطه در سنا و مجلس نمایندگان ارائه نماید. در این صورت کنگره آمریکا 30 روز برای بررسی و تایید توافقنامه فرصت خواهد داشت. اما اگر توافق پس از 18 تیر ماه برای بازبینی به کنگره ارائه شود، دوره بررسی توافقنامه 60 روزه خواهد بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید طرفین مذاکرات در گفتگوهای کشورهای 5+1 و ایران به سمت دستیابی به یک قرارداد خوب پیش میروند. فدریکا موگرینی تاکید کرده است که تمام طرفها اراده سیاسی لازم برای رسیدن به توافق نهایی را از خود نشان دادند. در همین حال، شبکه خبری بلومبرگ به نقل از 2 دیپلمات اروپایی گزارش داده است تهران موافقت کرده برای لغو تحریمات تا زمان تایید اعمال محدودیت‌های هسته‌ای مورد توافق از سوی بازرسان سازمان ملل صبر کند. فدریکا موگرینی روز گذشته به خبرنگاران اظهار داشت تیم‌های مذاکره کننده در حال تهیه پیشنویس توافق نهایی‌اند، متنی که چند الحاقیه مهم فنی آن را همراهی می‌کند و تلاشی است تا به گفته او به تمام مسائل پایان دهد. مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته است طرفین مذاکره کننده پس از رسیدن کار به مرحله نهایی کردن توافق به محل مذاکرات باز می‌گردند. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد شاخص بهای تولید کننده در خرداد ماه امسال نسبت به ماه اردیبهشت حدود 1.7% و در 12 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال پیش 12% افزایش داشته است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، دلیل افزایش شاخص بهای تولید کننده در ایران را جویا شده است. احمد علوی:
صرف نظر از تاثیر نرخ عمومی تورم به روی این شاخص، توافق وجود داره که اقتصاد ایران برونزا، درونگرا، رانتی و دولت محور چابک و انعطاف‌پذیر هم نیست. به همین دلیل نظام تولید در ایران ناکارآمد شده، کما اینکه بنا به تازه‌ترین گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران هم گفته میشه که تولید در ایران به کارگیری منابع هم از سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی کارآمد نیست. در کشورهای پیشرفته تلاش میشه که با بکارگیری فناوری و نوآوری، تولید انبوه و در اختیار گرفتن بازارهای جهانی بهره‌وری افزایش پیدا کنه، قیمت تمام شده کالا و خدمات کاهش پیدا کنه، چون رشد پایدار، گسترش بازرگانی خارجی و بهبود متغیرهای وابسته به این دو مشروط به کارآمدی تولید و نظام اونه.
دولت تونسته در 18 ماه گذشته میانگین نرخ تورم رو کاهش بده. سوالی که پیش میاد اینه که آیا سیاست‌های کاهش نرخ تورم در عرصه‌های تولید موفق بوده؟
البته شاخص بهای تولید کننده در ایران در این دوره کاهش نشون میده، اما میزان اون در مقیاس بین‌المللی کافی نیست و از قدرت رقابت اقتصاد ایران در مقابل سایر کشورها میکاهد. به همین دلیل هم است که کالای وارداتی بخش قابل توجهی از بازار ایران رو در اختیار داره. هرچند بخشی از تورم که محصول بی‌انضباطی مالی دولت گذشته بود تا حدی حل شده و تورم انتظاری هم با توجه به سیاست اجتدایی دولت کاهش پیدا کرده، اما مسئله ناکارآمدی نظام تولید و توزیع هنوز پابرجاست. شرط کارآمد شدن تولید در ایران کوچک شدن دولت، روزآمدی و کارآمدی تولید و توزیع و همچنین رقابتی شدن اون و رانت زدایی از اقتصاد ایرانی که این هنوز موفق نبوده اجرایش.
درباره رانت زدایی، رانتی بودن و نقش آن در تورم گفتید، چگونه میشه این مشکل رو حل کرد آقای علوی؟
رانت بری و رانت خوری یکی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایرانه و موجب میشه تا منابع اهم از سرمایه، فناوری و مدیریت و نیروی انسانی به شکل موثری به کار برده نشه و همین موجب کاهش بهره‌وری و گران شدن تولید در ایران شده. برخی از مسئولان اقتصادی هم به این مطلب اذعان دارند و حل مشکل رو در دگرگونی اساسی نظام اقتصادی ایران میدونن، ولی مشکلات سیاسی بسیاری مانع اینه که بشه یک دگرگونی اساسی در نظام اقتصادی ایران فراهم بود.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد، با همکارمون میرعلی حسینی گفتگو میکرد. همزمان با مذاکرات جاری هسته‌ای تهران و پنج به علاوه یک در وین، بستگان امیر حکمتی و جیسون رضاییان برای جلب توجه ها به سرنوشت این دو زندانی به پایتخت اتریش رفتند. سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، همچنین علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، به خبرگزاری ها گفتند که قصد دارند تا پایان مهلت در نظر گرفته شده برای مذاکرات همچنان در وین بمانند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا با تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی، 4 سال است که به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی زندانی است. او به 10 سال حبس محکوم شده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، هم دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی است که او نیز به اتهام جاسوسی حدود 1 سال است در زندان اوین در حبس است. در همین ارتباط هانا کاویانی در وین با علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، گفتگو کرده است.
آقای رضاییان، چی شد که در زمان برگزاری این مذاکرات اتمی شما به وین اومدید؟
I went to see my mom in Istanbul because after being in Iran for a month when the trial started.
من برای دیدار مادرم از آمریکا به استانبول رفته بودم. او حدود 1 ماه از زمانی که دادگاه جیسون شروع شد در ایران بود. برای مدت کوتاهی به ترکیه بازگشته و دوباره روز دوشنبه برای برگزاری دادگاه به ایران خواهد رفت. در نتیجه من برای گفتگو درباره آنچه در ایران گذشت به دیدار او رفتم و این سفر من مصادف با برگزاری این گفتگوها شد. برخی از من پرسیدند که آیا به وین خواهم آمد؟ برنامه نداشتم، اما تصمیم گرفتم بیایم و از این فرصت برای دیدن افرادی مثل شما استفاده کنم و درباره جیسون صحبت کنم.
خانواده امیر حکمتی، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی هم به وین اومدند. آیا این موضوع تصادفی بوده؟
حتما
تصادفی بوده است. من هنوز فرصت دیدنشان را نداشتم، اما مطمئناً آنها هم به دلایلی مشابه من به این شهر آمدند و موضوع مهمی دارند که درباره آن اطلاع رسانی کنند.
آیا در مدت حضورتون موفق شدید درباره پرونده برادرتون با مقام‌های مذاکره کننده، مثلا مقام‌های ایرانی، صحبت کنید؟
نه، ما در 11 ماهی که از زمان بازداشت جیسون می‌گذرد، خواستیم که با مقام‌ها دیدار کنیم که موفق نشدیم. چه در مناسبت‌های مثل این مورد یا در آمریکا که به هر حال تعداد زیادی از مقام‌های ایرانی هم حضور ندارند. مادرم در ایران با مقام‌های قوه قضاییه دیدارهایی داشته و همچنین گفتگوهای متعددی با بازجوهای برادرم پیش از دیدار با جیسون داشت.
آیا مادرتون می‌خواستن این دیدارها با بازجوها انجام بشه یا اونها درخواست این دیدارها رو داده بودن؟
فکر کنم پیش از آنکه او بتواند با جیسون دیدار کند، آنها می‌خواستند که گفتگویی با مادرم داشته باشند. رفتارشان هم با او خوب بوده و مشکلی نبود.
تا کنون چند بار مادر شما با جیسون دیدار داشته؟
این بار که به ایران رفت، سه بار با او دیدار کرد. دوبار از پشت شیشه و از طریق تلفن بود که با یگانه همسر جیسون و یک بار هم دیدار حضوری در اتاق بر سر میز بود. چند بار هم تلفنی به مدت 4 دقیقه گفتگو کردند. معمولاً وقتی مادرم در ایران است، اجازه می‌دهند که جیسون به او هفته 1 بار زنگ بزند. البته این در صورتی است که مادرم در مکانی مشخص باشد و او نمی‌تواند به تلفن همراه مادرم زنگ بزند.
ما آخرین بار جیسون را چند روز پیش از بازداشت در همین شهر وین در جریان مذاکرات هسته‌ای دیدیم سال گذشته. مادرتون درباره وضعیت او چه میگه؟
اولین چیزی که میگوید این است که او خسته به نظر میرسد. فشار روانی که بر روی اوست برای آنکه اعتراف به کاری بکند که انجام نداده است بسیار زیاد است. او تحت فشار است چون میداند که حقوقی را که باید در یک نظام قضایی داشته باشد به او داده نمیشود. مادر میگوید که او مسن‌تر به نظر میرسد و نه فقط به اندازه 1 سال و مشخص است که تحت فشار است. برادر من برعکس خود من آدم بسیار اجتماعی است و حال از همه جداست و تنها یک هم اتاقی دارد و بجز با نگهبانان و بازجوهایش ارتباطی با کسی ندارد.
چه چشم‌اندازی برای پرونده برادرتون جیسون رضاییان می‌بینید؟
دادگاه رسیدگی به پرونده شروع شده است. تا به حال اما تنها 2 جلسه برگزار شده که در مجموع 4 ساعت بود. هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است. گفتند در 10 روز اول ماه رمضان خواهد بود چون بعد از آن تعطیلات خواهد بود. ما نمی‌دانیم دادگاه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و بسیار کند پیش می‌رود. با او رفتاری شده که با کس دیگر نمی‌شود. آنها هیچ شواهدی علیه او ندارند. به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی، چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین المللی و اقدامی خودسرانه است.
آیا با مقام‌های آمریکایی در این روزها درباره پرونده برادرتون صحبت کردید که اونها در کنار گفتگوهای هسته‌ای در این زمینه هم با مقام‌های ایرانی گفتگو کنند؟
وزارت خارجه آمریکا میگوید در این باره صحبت کرده و میگوید تنها موضوع مهم دیگری است که اگرچه جدای از گفتگوهای هسته است اما با مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند. ما آن پیشرفتی که خواستاران بودیم در این زمینه ندیدیم و ایرانی ها کاری که باید را انجام ندادند. آنها پرونده ی علیه جیسون ندارند چون او کار خلافی نکرده است و اگر این گونه بود تا الان اعلام می شد.
آقای رضاییان، فکر می کنید حل مسئله هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 چه کمکی به پرونده برادرتون ممکنه بکنه؟
نمیدانم، اما فکر میکنم که پرونده جیسون نباید به هیچ موضوع دیگری متصل باشد و نباید در ارتباط به نتیجه مثبت یا منفی این گفتگوها باشد و تنها باید بر مبنای واقعیات باشد و اینکه او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است. به هر حال من امیدوارم که وقتی دیپلمات‌ها با یکدیگر دیدار می‌کنند فرصتی داشته باشند تا درباره این موضوع هم صحبت کنند و کار درست را انجام دهند. آنچه که ادامه یافته در این مدت واقعا ظالمانه است.
علی رضاییان برادر جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست در جمهوری اسلامی با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین صحبت می‌کرد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.